اگر شما یه عکس از همین ایدتون بگیرین چرا درست در میاد، یعنی هیچی تغییر نکنه. اما ما توی همین هفته‌ای که گذشت دیدیم مثلا دلار از حدودای 60 تومن که داشت میرسید الان اومده به زیر 44 تومن. میخوام بگم که توی یک فضای و در ضمن قیمت کارخونه هم قرار هست در فروری ماه شورای رقابت چیکار کنه، اعلامش بکنه. اگر خب قطعا این هم یه عامل متغیری است که باید تو تحلیلتون بیارید. بنابراین فرمایش شما در شرایطی که یه عکس بگیریم و ایستا نگاه بکنیم
همه چی ثابت درسته. باشه که نیست،
اما عرض من اینه که همه چی داره تغییر میکنه.
خیلی خب آقای دکتر کاکایی شما
قضاوتی میذاریم به عهده مردم.
خیلی خب آقای قالیباف خیلی ممنونیم از شما. حالا درسته که گفتگوی ما گفتگوی چالشی بود، موضوع خود رو همیشه خیلی چالشی و داستان داره.
من لذت بردم.
آره نه من میخوام اینو عرض بکنم،
آقای دکتر کاکایی کلی یاد گرفتم که خود رو حالا میتونم صحبت کنم. آقای دکتر کاکایی مرجع هستند و بر کسی پوشیده نیست که ایشون چه تحلیلای عمیقی و به نظر من صاحب نظر یک کشورم تو خود رو
من حالا میخواستم اینو عرض بکنم. حالا درسته آقای قالیباف به حال در جایگاهی قرار گرفتن که مورد نقدن به حال به خاطر وزارت سمت و موضوع خود رو، اما خب همکار قدیمی ما هم بودن و از اون سخنگویی هستن که همیشه انصافا پاسخگو بودن و اینکه جا داره تشکر بکنیم از ایشون. به حال در جایی که هستند، امید جان امیدوارم که پیشاپیش سال خوبی داشته باشی، سال آینده امیدواریم وضعیت باثباتی برای خود رو باشه، بتونیم بهتر صحبت بکنیم. خیلی متشکرم، خدا حافظ. خب درود بر شما شنوندگان عزیز، با افتخار همچنان کنکاش رو تقدیم حضور شما شنوندگان رادیو اقتصاد میکنیم. موضوع موضوع جنجالی خودرو هست و عرضه جدیدی که و به نوعی ثبت نام جدیدی که طراحی وزارت سمت هست. قرار هست که خودرو در یک بازه زمانی حالا نمیدونم یک سال خورده یا دو ساله به مردم در زمانهای مختلف عرضه بشه با پولی که در واقع بلوکه میشه و اینکه حالا در نهایت میگن قرعه‌کشی هست شده، ولی قرعه‌کشی انجام خواهد شد که زمانبندی عرضه خودرو مشخص بشه که چه زمانی در واقع مردم میتونن خودروشون رو تحویل بگیرن. باید دید که نتیجه این عرضه چه خواهد بود و چه تأثیراتی رو بر بازار خودرو خواهد گذاشت. برگردیم به آقای دکتر کاکایی که در استودیو حضور دارند و ببینیم که چه صحبتایی دارن. خواهش
می‌کنم. من یه نکته اول یه نکته رو عرض کنم. آقای دکتر قالیباف دکتر اقتصاد و خیلی هم خوب صحبت میکنه، همچنین در تیم وزارت صنایع هم یعنی وزارت سمت هم آدم های بسیار بزرگی هستن. واقعیت اینه که ما یه سری دستور، من شخصا خودم رو میگم اعتقاد دارم یه سری دستورات متناقض داریم میدیم به این مجموعه، از توش این برنامه های عجیب و غریب در میاد. همین مثلا حمایت از جوانی جمعیت، این تناقضه. چرا؟ چون ما میخواییم حمایت کنیم از جوانی جمعیت، خب خیلی خوبه، خب پولشو باید دولت بده، مجلس از اینجا پولشو ورداره بیاره، چرا ما باید با پول خودروسازی مشکل حل کنیم؟ یا مثلا فرض کن چرا اصلا باید بازار خودرو رو به هم بزنیم؟ چرا مثلا نمیایی که یه خونه بدن به اونا؟ میشد این راه حل رو داد دیگه. اینجا یادمون اول این نره که این عزیزانم بالاخره ما همه با هم هستیم و منم شاید جاییشون باشم همچی کنم. فقط یه دوست نکته متناقض دیگه عرض کنم. آقای رئیس جمهور ابتدای امسال فرمودن که خودروسازی رو خصوصی کنید کامل. این کار که نشد، حالا اصل 44 رو داریم، قوانین مربوطه داریم، دستور مستقیم رئیس جمهور هم شد. خب حالا نه تنها دولت عملیات خودروسازی رو انجام نداده، بلکه مهمترین وظیفه یک خودروسازی رو و حتی وارد کننده رو که عملیات فروشه بر عهده گرفته.
خب
این یکی از بزرگترین مشکلات این طرح به نظر من، یعنی سامانه مشترک به معنای اینه که الان دولت اومده بین مردم و وارد کننده، چون همین کارو در مورد واردات داره انجام میشه دیگه. نه چون قبلا اگه یه وارد کننده تخلف میکرد میرفتن مردم که کمایی که کردن دیگه، سال 96 یه سری اتفاقات افتاد، مردم میرفتن جلو وزارت صنایع شلوغ میگردن میگفتن آقا این حق ما رو خورده،
حق ما رو بگیرید.
الان میمونم واقعا من موندم، اگه حالا تعهدات نشه مثلا تا آخر خرداد نیومد چیکار باید بکنیم؟ کیو باید ببینیم؟ اینجا لذا آبروی دولت این وسط گرو گذاشته شده تو این معامله.
یعنی منظورت اینه که مردم میرن سراغ پاستو؟
منطقا چون بالاخره بعد یه جا برن شکایتشونو بکنن دیگه. نه از الان من میدونم که این اتفاق میفته، چون واقعیت‌های فیزیکی مکانیکی که دوره برمون هست به لحاظ اینکه چقدر خود رو ببین شده در سال 96 که همه چیز عالی داشت پیش میرفت، ما کل خودرویی که وارد کردیم 70,000 تا بود با 40 تا وارد کننده حرفه‌ای از جمله خود خودروساز، درست میگم؟ چه جوری میخوان در عرض 3 ماه اونم تو این تحریما 100,000 تا خودروی دست اول با کلاس بالا با کیفیت بالا با قیمت پایین بیاریم؟ من قرار نبود ما اصلا خودرو 5000 دلاری من نگفتم بیارم.
توی مجلس مطرح شده بحث خودروهای در واقع دست دو و کار کرده یه وارداتی،
آها،
که اگر اون اجرایی بشه شاید شرایط مداری شرایط بهتری
بسیار
بشه،
بسیار خطرناکتر میشه. بله
خب توضیح میدین.
ببینید من عرض بکنم آیه قالیباف حالا تیکهی پروندن که بله مثلا ما خب نظر میدیم به عنوان منتقد، خب راحتم راستم میگه، ما بیرون گود نشستیم نظریه میدیم واسه خودمون نمیدونیم چه مشکلاتی هست، ولی ببینید واقعیت اینه که ما این 5 سال گذشته شعارهای سال چی بود؟ حمایت از تولید بود دیگه. نه قرار بود رفع موانع تولید بشه، تولید دانش بنیان بشه، درسته؟
بله.
شما به این سوال بکنید لطفا از وکلای مجلس رو صدا کنید، 3 سال الان وکلای مجلس وکیل مجلسن.
بله.
بریم ببینید کدام مشکل رو از جلوی راه تولید برداشتن.
بله
درست شد؟
درسته.
حالا ما اینو نه تنها جلوی راه تولید رو بر نداشتیم، اومدیم از اون 50% هم چیکار کردیم؟ خودرو رو گفتیم تو نده، میخوایم بدیم به مثلا فلان عده. 20% فلان جور. خسارت هم زدیم، اب نداره، 140 میلیارد زیان کردیم، اونم مهم نیست. حالا نه تنها این، حالا من خودم میام میفروشم. ببینید این ایده ها و نتایجش واسه اینه که از اول سیاست غلط بوده. حالا این سیاست غلط داره هی ادامه پیدا میکنه، هی وضع اقتصاد کشور بدتر میکنه. ببینید شما وقتی که یک صنعت به این عظمت 140 هزار میلیارد تومان زیان انباشته داره، فکر نکنید آثار شما در اقتصاد نمیبینیم.
بله.
بخشی از این تضعیف ریالی که الان شما میبینید نتیجه تضعیف صنعت خودروه.
بله.
با این کار کرد. ولی لذا میخوام بگم این ایده ها هی در میاد، روش فروش رو میخوایم عوض کنیم، نمیدونم خودمون فروشنده بشیم، الان مثلا واردات رو میخوایم. جالبه ببین قرار بود واردات چیکار بکنه؟ قرار بود واردات رقابت ایجاد کنه، قیمت ها رو بیاره پایین، نمیدونم کیفیت رو به ما یاد بده، نمیدونم یاد تو میاده نم، گفتن این خودروساز سواد ندارن، ما میریم خودرو 5000 دلاری میاریم ببینن چه خبره تو دنیا. خب چی شد؟ بعد حالا نه تنها اون کار نشد، اون وعده رو کسی نمیاد پاسخگو باشه، میاد میگه من خودم فروشندم، میره دستور میده. کجای ما قبلا ببینید وزارت صنعت الان روی تعداد تولید و برنامه دستور میده. ببینید خیلی موضوع بدیه، یعنی اصلا کل نظام اقتصادی صنعت و بازار خودرو داره دولت با این کارش به هم میریزه. حالا خودروی دست دوم هم یه طرح دیگه است که اگه میخواین جداگانه توضیح بدیم، اگه از این آقای سلیمانی هم توضیحات بدن، بعد اگه لازم شد در مورد خودروی دست دوم و اشکالاتش من توضیح بدم.
بسیار عالی، آقای سلیمانی بفرمایید.
خب یه چند تا نکته کوتاه من بگم. یکی این که خب بهتر بود اول قیمت‌های جدید اعلام میشد بعد قرعه کشی و این ثبت نام برگزار میشد که مردم تکلیفشون رو بدونن چه ماشینی رو قرار با چه قیمتی بخرن. بحث دوم اینه که بعد از این که قرعه کشی در واقع زمانبندی های تحویل مشخص شد، ما یه خروج سرمایه از بانک ها خواهیم داشت، یعنی مردم این پول هایی که بلوکه کردن رو از بانک ها خارج میکنن. خب این هجوم همزمان این همه نقدینگی میتونه باعث تلاطم تو اقتصاد بشه. یه بحثم در مورد خودروهای فرسوده که طبق قانون باید 20% رو به این خودروها اختصاص میدادن، با توجه به اینکه تو شرایط فعلی هم با قرعه کشی داره خودرو فروخته میشه، یعنی تو طرح جدید، خب کماکان باید اینم برقرار باشه مگه اینکه قانون عوض بشه. و نکته مهم اینه که با فرض اینکه سال آینده 1,600,000 دستگاه تولید بشه و 800,000 دستگاه این برای طرح جوانی جمعیت استفاده بشه، و 300 هزار دستگاه هم از قبل از این تاریخ فعلی پیش رو شده و 500 هزار دستگاه هم تو این پیشفروش اخیر فروخته بشه، دیگه سال آینده هیچ خودرویی نیست که فروخته نشده باشه، یعنی یا پیشفروش نشده باشه. پس دست در واقع دولت بر کنترل بازار اینا کاملا خالی میشه، یعنی هیچ عرضه جدیدی نمیتونه وجود داشته باشه، مگر اینکه ماشینی که پیشفروش شده رو مثلا با تأخیر بدن و اون خودرو رو مثلا به صورت با زمان کوتاهی مثلا عرضه کنند توی همین سیستم فروش. و چالش اساسی که به نظرم تو سال آینده باش رو برون هستم اینه که تعداد زیادی خودرو پیش فروش شده، افراد زیادی زینف شدن و به این خاطر نهاد قیمت گذار اصلا نمیتونه بیاد دست بزنه به قیمت تحت فشارهای اجتماعی و سیاسی، و نتیجه این کار این خواهد شد که تولید مختل میشه و تولیدم مختل باشه این ماشینا رو نمیتونن تحویل بدن، مردم ناراضی میشن. یعنی یک بازی طراحی شده که نتیجهش اینه که همه بازندن ته کار، و واقعا جای سوال داره چرا طرحی مثل ارز تو بورس کالا رو که یک نفر ندیدیم بیاد اعتراض کنه، یک نفر ندیدیم ناراضی باشه، مردم داشتن با قیمت پایین‌تر از بازار ماشین می‌خریدن رو کنار گذاشتن و رفتن یک طرحی رو که نهایتاً هم به خودروساز زیان می‌زنه، هم به مردم زیان می‌زنه، هم نارضایتی اجتماعی ایجاد می‌کنه، اینا رو دارن دنبال می‌کنن. واقعا این همه پشت پا زدن به علم اقتصاد خیلی عجیبه.
آقای دکتر منم یه تکمیل کنم فرمایش شما رو. ببینید ما در سال 97 و 98 یادتون باشه ادعا شد که چون خودروسازا ارزششون کمه قیمت‌ها رفته بالا، نمیدونم یادتون میاد نه. بعد وزیر محترم دستور پیشفروش اضافه بر برنامه دادن. ما هر وقت پیشفروش می‌خواست بشه یه برنامه رو دولت می‌گرفت، خیلی منطقی میگفت مثلا تو ماکسیمم می‌تونی 100 هزار تا بفروشی، یعنی مثلا زیر نصف تعداد خودروی تولیدی تو، درست شد؟ یه همسی بود. و بعد اونجا دستوری این اتفاق افتاد که دو برابر فروختن، تا دو سال و نیم واقعا دردسر داشتن هم خودروساز هم وزرستنه. لذا میخوام فرمایش شما رو اینجوری تکمیل کنم که ما جالبه که این تجربه رو عملیاتی در کشور داشتیم. نمیدونم چرا اصلا ما اقتصاد نمیخوایم بخونیم، اشکال نداره نخونیم، بلد نیستیم نمیخونیم، هرچند آقایون اقتصاددانن، ولی ما تو این کشور ببینیم تجربهمون چیه. تجربه ما نشون میده وقتی شما پیش فروش اضافه میکنی، هم که شما میگی هم به لحاظ تعدادی و تحویلی مشکل پیدا میشه، هم به لحاظ قیمتی. آقای قالیباف الان خیلی راحت از موضوع قیمت در رفت.
بله.
ببین دقت کنید، من بله منم میدونم باید قیمت ها افزایش پیدا کنه، موافقم، ولی موضوع اینه، سوال من اینه، من الان قیمت، من با این دوستمون با شما میام یه جا پولمو میذارم،
بله،
چی تعیین میکنه که من زودتر تحویل بگیرم با قیمت ارزونتر و شما مثلا دیرتر تحویل بگیری؟ حالا من همیشه گفتم قرعه کشی عادلانه ترین روش برای بی‌عدالتی بزرگه.
درست.
اصولا این که ما قیمت گذاری دستوری میکنیم یه بی‌عدالتی بزرگه، ولی حداقل قرعه کش خاصیتش بود که عادلانه این کار انجام میدادیم بدون چشم بسته،
حداقل تکلیف مشخص بود، مشخص یه مقداری میشه گفت که عدالت رعایت میشه.
زمین که اگه قرار خودرو رو رانتی به مردم بدیم، آقا چرا باید هر کی که الان پول داره بیاد بذارین همون 10 میلیونی که میخوان شانسشون امتحان کنن شانسشون امتحان کنن؟ ببین یعنی ما یا باید بریم روش بورس رو به کار ببریم که چی؟ که خودروساز حداقل درست سود کنه، بره تولیدش رو زیاد کنه، دولت هم چماق بگیره بالا سرش بگه تولید رو بالا ببر، درست شد، سود بکنه. یا برعکس اگه قرار سود نکنه و قرار رانتی بدیم، قرعه کشی بهترین روش ممکن است، چون حداقلش که عدالت اتفاق میفته و خب حالا شانسی یه دم مثلا اونایی که اصلا پولم ندارن بیان، خب نوش جانشون حداقل از این رانتی که قرار دولت توضیح بکنه عجیب خودروساز بذار به اونم داده بشه.
درست.
این روشی که اخیراً الان اختراع کردن به نوعی، یعنی شما بعد ودیعه بذاری و بعد بیا توی همچین قرعه کشی، یه مقداری
خیلی متشکرم آقای دکتر کاکایی و همینطور آقای مهندس سلیمانی، که فاصله کوتاهی بگیریم بریم به اتاق فرمان یک بخشی رو بشنویم و برگردیم. کنکاش رو میشنوید از رادیو اقتصاد.
We'll be right back.
خب درود بر شما شنوندگان عزیز، فکر کنم که کمتر از 10 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه کنکاش. حالا فکر میکنم که خوبه که به هر حال انتقادها و نقدها شده، همه هم میدونن که مشکل کجاست، خیلی از صاحب نظران به هر حال میدونن گیر کار کجاست و گلوگاه خودرو کجای کاره، اما کمتر به راهکارها پرداخته شده و اینکه چه باید کرد که این بازار نابسامان خودرو و شرایط عرضه به شرایط با ثباتی برسه، آتش بازار کم بشه و مردم بتونن راحت‌تر، حالا نمیگیم به راحتی مثل کشورهای خوب دنیا، چون فکر نمی‌کنم به اونجا برسیم به این سادگی‌ها، بگیم راحت‌تر به اون خودرویی که خودروی مد نظرشون هست و با قیمت منطقی دست پیدا بکنن. شروع بکنیم با آقای مهندس سلیمانی و برگردیم بعد با آقای کاکایی. خواهش می‌کنم.
ما گفتیم مشکل اصلی صنعت خودرو در واقع حالا تو حوزه فروشش بحث سرمایه شدن هست. راهکاری که تو دنیا برای این بحث استفاده میکنن ابزار مالیاتیه، یعنی ابزار مالیاتی طراحی میکنن که به کسی که حالا تقاضای غیر مصرفی داره اصابت کنه. مثلا نمونش میتونه این باشه که اگه کسی خودرو یا خرید از کارخونه یا از بورس کالا یا به هر نحوی، اگه مثلا زیر یک سال فروخت یه عددی رو مالیات بده، این یک بله. مقدار میتونه این آتش حالا کاذب، تقاضای کاذب رو کم کنه. ما نمیگیم همش رو از بین میبره، یه قدم یکی کمش کنه. بحث دوم اینه که تو این شرایطی که رانت بالا هست به هیچ عنوان امکان شناسایی مصرف کننده واقعی وجود نداره.
درسته،
هر شرطی بذارید مردم میگن خودشو شبیهشون میکنه، میگه گواهی نامه بگیر میره میگیره، میگه ماشین به نامت نباشه ماشینو میزنه به اسم یکی دیگه.
بهار راه در رو زیاد
از راه در رو زیاد. پس راه کار اینه که ما به قیمت رقابتی و بدون رانت بفروشیم، اونم از طریق بورس کالا امکان پذیره و مزیتی که داره اینه که میتونه نقدینگی زیادی و سمت صنعت ببره و اونجاست که نقش دولت پررنگ میشه که روی این بحث نظارت کنه که این نقدینگی سبب بشه که کالای با کیفیت تو تیراژ بالا تو کشور تولید بشه، ما یه رشد صنعتی خوبی داشته باشیم. این توزیع رانت ها واقعا اثر خاصی تو زندگی عموم مردم نمیتونه داشته باشه. با یک برنامه درست اقتصادی میشه منافع مردم رو تامین کرد، حالا ممکنه ظاهرش پوپولیستی نباشه ولی منافع مردم از این مسیرهای اقتصادی، از بورس کالا با مالیات بر نیاز غیر مصرفی تامین میشه. با قرعه کشی و تاس انداختن و گردون چرخوندن واقعا مسائل مردم حل نمیشه. حالا قرعه کشی هم به این شیوهی که گفتن در واقع یه حفظ آبرویی به نظرم کردن، یعنی قرعه کشی کماکان برقراره، حالا
با یک شکل و سیاق
شکل دیگه.
خیلی متشکر آقای دکتر کاکایی.
منم ادامه بدم. اولا فهمشد آقای منست کاملا درست بود و من اعتقاد دارم برای اینکه عرض مثلا بازار درست بشه باید اول بخش تقاضا رو هم درست کنیم که باید مثلا بانک مرکزی و خیلی کارهای دیگه انجام بشه و درست بشه. اما بیام در مورد تولیدم عرض بکنم. ببینیم ما الان مثلا گلوگاه تولیدمون سال آینده که ایشون گفت راستی 1600، ایشون 1600 منظورش ایران خود و سایپا بود، در مجموع 1800 قرار تولید بکنن
خودروسازای
فرعی. طبق برنامه‌ای که فرمودن آقای وزیر دستور دادن اینه. خب در حالی که گلوگاه ما الان تو ایران مثلا ورق فولاد افتخار ما بود که ایرانیه،
بله،
الان گلوگاه 800,000 تا نهایتا 1,000,000 تایی داریم. خب یه سوال ساده، آیا نمیتونست تو این 3-4 سال وزارت صنایع و همون مجلس، میدونین که مثلا فولاد مبارکه هزاران میلیارد تومان سود کرده سالانه،
بله.
فکر کنم سال 99ش فکر کنم 50,000 تا بود، سال 400 فکر کنم زارم است که میگن خیلی بالاتر بود، حالا عدد دقیقش رو نمیدونم، ولی میدونم همقدر که این ور زیان کردن اون ور سود کرده. خب میتونستن این کارو بکنن، دولت بیاد کمک کنه بگه آقای فولاد مبارکه پاشو برو ظرفیتو از افزایش بده، آقای مس، آقای آلومینیوم، اینا چون همشون همین اتفاق افتاده ها. ببینید چیزی که الان مونده به نظر یه ترک فعل بزرگه تو کشور، حالا هم مربوط به دولت قبلیه هم مربوط به دولت فعلیه که یه سالی ازش گذشته و ضمن که مجلس هم تو این موضوع به نظر من دقتای لازم رو نکرد، چون 3 سال الان مجلس محترم سر جاشونن دیگه، نه باید این موضوع پیگیری میکردن. چرا سرمایه گذاری نشد برای گلوگاه‌های تولیدی یه چیزی مثل خودرو؟ مگه و من همین الان به شما میگم، ما همین تولیدی که الان افزایش پیدا کرده امیدوارم یکی بیاد آخر سال یک گزارش درست حسابی بده بگه ارزبری چه اتفاقی افتاده.
خب
درست شد. ببین شما الان سال هاست داریم مردم رو میگی مردم تحمل کنین، صنعت خودرو داره پیشرفت میکنه، درسته؟ بس. من خودم جز مشوقهای مردم که مردم باید تحمل کنیم که مثلا خودروسازی رشد کنه.
تو تا کی؟
خب تا کی؟ بعد الان میگیم خودروساز زیان میکنه، باشه خب خودروساز زیان میکنه، آه فولادساز که زیان نمیکرد که، نمیدونم فلان، چرا اونا رو نرفتی سرمایه گذاری کنی؟ چون تو بحث الکترونیک این همه پتانسیل وجود داشت، چرا سرمایه گذاری؟ همین الان من خبر دارم یه تر 7 ماه رو زمین مونده قرار امضا بکنن که مثلا فرض کن چه میدونم فلان قدر میلیون تراشه تولید بشود. خب اینا چیزاییه که رو زمین مونده، بعد تولید بالا نمیره، بعد جالبه برعکس میایم من میگیم دستوری تولیدو بالا میبریم، با زیانم میگیم برو بفروش، میگیم 50% بده تر مادران، نمیدونم فلان کن، برمیدارم کن، از این کارات، یعنی بدهکارش هم میکنیم. بعد چیکار میکنیم؟ چیکار میکنه نهایتا خودروساز بنک که تولیدشو بکنه 1.5 برابر؟ پا میشه قطعه از خارج میاره، پا میشه میره خودرو وارد میکنه، خودروی CKD الان امسال یکی از دلایلی که خودرو تولیدش بالا رفت CKDمون رفت بالا، ارزبریمون رفته بالا به شدت، که اینا به نظر من چیزایی که باید آقای وزیر به آقای رئیس جمهور و مردم گزارش بدن که آقا طرحهای خودکفایی چی شد، میزای خودکفایی که پارسال پیارسال پوزشو میدادن کجا رفت، بالاخره امسال سال بسیار دانش بنیان بود دیگه، تولید دانش بنیان، بفهمن چند تا طرح میلیاردی که سرمایه گذاری میلیاردی داشته آقایون سرمایه گذاری به نتیجه رسیده. باز نیام بگم ما 3 سال بعد برنامه داریم، ما الان دارم صحبت میکنم، چطور عجله داریم توی طرحهای این تیپی سامانه را بندازیم فلان کنیم. ها اینه که حالا من برگردم ببینم، باید اصول اقتصادی رو رعایت کنیم در همه زنجیره توازن، هم تو تولید، هم تو عرضه، هم بحث خدمات پس از. یکی از چیزایی که من ببخشید آخر سری دیگه وقت تموم شده بگم، یکی از چیزایی که مخفوله خدمات پس از فروشه،
درسته؟
الان صحبت میکنم میگم بریم واردات کنیم، ببخشید میگم ما تضمین هم گرفتیم از وارد کننده ها که خدمات بدن، ببخشید الان اونایی که 5 سال پیش وارد کردن
چه خدماتی
دادن، کجان الان، شما چه کاری با اینا کردی؟
حتی خودروهای چینی هم که در واقع وارد شده در سالهای گذشته با خدمات پس از فروش ما مشکل این
مشکل داریم،
یعنی
ما الان
میخوام پیدا بکنم که به سختی پیدا
درست
میشه
و قیمتهای آنچنانی. پس لذا میخوام میگم ببینید اینا یعنی نشون میده که دولت و مجلس به مدیریت این زنجیره درست توجه نکرده. یه جور دستشه، هی میگه من فروش دست من، من فروش دست من. که الان همونطور که آقای سلیمانی هم اشاره کردن، با این روشی که الان داره به کار میره، سال بعد دستش بسته میشه، چون تقریبا تمام آنچه که میتونه رو الان داره پیش فروش میکنه. لذا در وسط سال بسیار با مشکل روبرو میشه.
ما وقت داریم فکر کنم 1-2 دقیقه. آقای سلیمانی اگه نکته هست بفرمایید.
یه نکته مهم به نظرم این هست که حتما بحث های مربوط به ایمنی خودرو هم باید بهش پرداخته شه. وقتی ما
استاندارد و کیفیت اون البته خب دیگه خیلی بهش توجه نشده،
بحث هم اینه که وقتی قیمت گذاری دستوری باعث سرکوب قیمت میشه و فشار بالا میاریم رو تولید کننده که تیراژ بالا تولید کنه،
از همه جاش میزنه،
کیفیت دیگه بی‌معنی میشه. واقعا الان خودروهای جدیدی که مردم تازه خرید میکنن، مثلا همون مشابهش رو قبلا هم استفاده میکردم، میگه نسبت به قبلیه همون مدل اسباب بازی شده.
دقیقا.
خب کلیپ های متعددی از کیفیت نامناسب به ورق خودروها داره بیرون میاد که بیشتر به نظر میرسه ناشی از فشار مضاعف رو بحث تیراژ تولیده که با هر کیفیتی شده ما تولید کنیم.
خیلی متشکریم از شما آقای دکتر کاکایی عزیز، آقای مهندس سلیمانی عزیز، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. همینجا باز هم از آقای دکتر قالیباف هم تشکر میکنیم که در این گفتگوی ما حضور داشتند و از شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو اقتصاد که کنکاش رو شنیدید. امیدوارم که این آخرین کنکاش بود در سال 1401 و پیشاپیش سال جدید رو به همه شما ایرانی ها و هموطنان خوبم تبریک عرض میکنم. انشاءالله که سال آینده بتونیم با گفتگوهای بهتر و کنکاش‌های متنوع‌تری با شما شنوندگان عزیز باشیم. اوقات به کامتون و خداحافظ.
چشم هم زدیم ایت شده چقدر زود گذر
من چشم هم بزنیم هوا گرم شده و باید کولر بگیر
من که امسال نگرم گرما نیستم همین هفته پیش ما رفتیم سرای ایرانی یه کولر آبی خوب با قیمت خیلی مناسب خریدیم
اتفاقا ما هم امسال یه کولر گازی نیاز داریم
کولر گازی هم داره خیالت راحت اقساطی اونم 30 ماهه
خرید اقساطی انواع کولرهای گازی و آبی با قیمتهای باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان. پیشاپیش عید نوروز مبارک.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا. شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده‌تر از همیشه که تنوعی بی‌نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
سلام و عرض احترام آجیلای نافو با سلام خندو با بادون پسته خندون هم آجیل و هم میوه خوش در قاطی شیرین و ترش عیدی دور هم میگذر خوش
با سلام و هرکی داره آجیل عیدش برقراره
آجیل عید تمز با سلام بخر با سلام .com
شروع اقساط از تابستون 1402 میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک برای خرید آسوده تر با حس راحتی بیشتر از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر
داغ کرده رفته سینه دیوار
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیورن
با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون
ترمز نمیبری
کدوم تندیس
مدرن تندیس
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43 لنت ترمز مدرن تندیس
ساعت 14 ایران تهران رادیو اقتصاد